آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما
الله العظيم. نام خداوند بخشنده بخشایشگر، مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه یکمی اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 22 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 21 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهیر را خواهد چنید. برنامه بعدی راستای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما نوری ایمان است. این را هم خواهد چنید.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه.
شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. تاجیکستان، تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. و و قهرمانی تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. وزیر امور خارجه ایران در خصوص موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت مذاکره ما مرتبط با مسائل هسته‌ای است و موضوع دیگری را نمی‌پذیریم. با گزارش پارس‌توده، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت موضوع مذاکرات از نظر ما هسته‌ای است و ما با این موضوع پایبند هستیم و مسلماً چیزی دیگری غیر از اعتمادسازی نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم‌ها از نظر ما موضوع مذاکره نیست. وی بیان داشت آنها یعنی آمریکایی‌ها تا کنون این مسئله را رعایت کردند. وی افزود از چهارشنبه این هفته، هفته مذاکرات فنی در سطح کارشناسی در عمان برگزار خواهد شد. شنبه آینده مجدداً در عمان ما ملاقات خواهیم کرد و نتیجه کار کارشناسان را بررسی خواهیم کرد. وی در واکنش به فضاسازی‌های انجام شده در خصوص مذاکرات گفت گمانه‌زنی و تفسیر شخصی با اهداف مختلف همیشه در هر مذاکره وجود دارد. هیچ گونه از این گمانه‌زنی‌ها را تایید نمی‌کنم. وقت مذاکرات به نتیجه برسد، نتایج خودشان را نشان خواهد داد. دستاوردهای نظامی ایران در نمایشگاه دفاعی بغداد. با حضور جمهوری اسلامی ایران و 23 کشور دیگر جهان، 13 نمایشگاه بین المللی و دفاعی عراق در بغداد برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 155 شرکت نظامی و دفاعی در زمینه جنگ الکترونی و فناوری‌های پیشرفته پهپادی و سامانه‌های دفاعی شرکت کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد.
نمایشگاه دفاعی بغداد رویدادی مهم در حوزه صنایع نظامی و امنیتی است که این روزها با مشارکت 24 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.
تنظیمات الارهابیه
به علت وجود گروه‌های تروریستی و جنایتکار در برخی مرزهای کشور در تلاشیم نیروهایمان را به بهترین سلاح‌ها مجهز کنیم. از این رو معتقدیم برگزاری چنین نمایشگاه دفاعی در بغداد فرصتی مناسب برای نیروهای مسلح ماست تا از تسلیحات پیشرفته کشورهای جهان استفاده کنند.
شاخص این نمایشگاه که بیشتر مورد توجه کارشناسان و مقام‌های دفاعی عراق قرار گرفته، نخست پرنده پرس زن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و سپس پهباد انتحاری شاهد 136 که دیدنش برای بازدید کنندگان نمایشگاه جالب بود.
این پهپاد برای ما کاملا شناخته شده است، به خصوص زمانی که قدرت پوشالی صهیونیست ها را در هم شکست.
گارد مرزی عراق برای تامین مناطق مرزی هم به دوربین های حرارتی نیاز دارد و هم به پهپادهای شناسایی و جنگی. در بازدید از غرفه ایران همه امکانات مورد نیازمان را دیدم.
ناظران معتقدند حضور ایران در این نمایشگاه به نوعی نمایش قدرت نرم و معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج تحریم‌های بین‌المللی است.
حضور جمهوری اسلامی ایران در این سطحی که ما داریم می‌بینیم، فکر می‌کنم یک پیام بسیار خوب و قوی هم به دوستان ما در عراق، برای اینکه ما مشکلی نداریم برای هر نوع همکاری در زمینه‌های امنیتی و نظامی، هیچ محدودیتی وجود نداره و دشمنان دو کشور هم نمیتونن مانع این همکاری ها بشوند.
مشارکت ایران در این نمایشگاه که مورد بازدید نخست وزیر عراق و فرماندهان عالی این کشور قرار گرفت، از چند بُعد قابل اهمیت است. نخست نمایش دیپلماسی دفاعی و امنیتی کشور در عرصه‌های بین‌المللی و سپس عرضه توانمندی‌های بومی در حوزه صنایع دفاعی.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی بغداد.
وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان گفت ایران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست و گزارش پارسوده بنقل از ایرنا دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان در دیدار علی نجفی خوشرودی معاون بین الملل و همکارهای منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور ایران گفت حجم تجاری میان دو کشور در 3 ماهه نخست سال میلادی به 110 میلیون و 600 هزار دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 میلیون و 200 هزار دلار افزایش داشته است. دلیر جمعه افزود انتظار می رود در نشست آینده مسئولان دو کشور با تمرکز بر حوزه های چون انرژی، اقتصاد و تبادلات فرهنگی این شرایط به توسعه بیشتر روابط دو جانبه شتاب بخشد. نجفی خوشرودی معاون بین الملل و همکارهای منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور ایران و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان ابراز امیدواری کردند که رویدادهای پیشرو و ابتکارهای مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان را در زمینه‌های اقتصادی، انرژی، فرهنگ و اعلام بیش از پیش تقویت کنند. آشفتگی عمیق در پنتاگون، در همریختگی امنیتی در کاخ سفید، رسانه‌های آمریکا از رسوایی امنیتی جدید وزیر دفاع این کشور و آشفتگی و ناآرامی در داخل پنتاگون پرده برداشتند. علاوه بر این، در همریختگی امنیتی در کاخ سفید هم موضوع دیگری است که روزنامه واشنگتن پست درباره آن افشاگری کرد. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
آشفتگی عمیق در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا. توصیف رسانه‌های این کشور بعد از افشای یک ناشیگری جدید وزیر دفاع آمریکا. او اطلاعات امنیتی مربوط به حمله نظامی آمریکا را به یمن در یک گروه مجازی مشترک با همسر، برادر و وکیل شخصیش هم به اشتراک گذاشته بود.
گزارش‌های نگران کننده جدید از تشدید ناآرامی‌ها و آشفتگی عمیق در پنتاگون حکایت داره. اخراج چند مقام ارشد وزارت دفاع به خاطر افشای رسوایی قبلی اشتراک اطلاعات حساس نظامی در گروه گفتگو سیگنال خبر عجیبیه.
الان هیچ چیز در پنتاگون عادی نیست. عده‌ای به خاطر انجام وظیفه‌شون اخراج شدند. اما با خود وزیر دفاع و بقیه مقامات متخلف هیچ برخوردی نمیشه.
علاوه بر این، روزنامه واشنگتن پست هم از یک درهم ریختگی امنیتی مرتبط با انتشار اطلاعات حساس کاخ سفید پرده برداشت.
مقامات دولتی در زمان بایدن و ترامپ اسناد حساسی را از جمله درباره نقشه‌های داخلی کاخ سفید سالها ناخواسته برای 11200 کارمند یک سازمان خدماتی غیر دولتی به اشتراک گذاشتند. این تازه‌ترین نمونه از مدیریت شلخته اسناد حساس در دوران بایدن و ترامپ است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان با حضور نمایندگان وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت برگزار شد. با گزارش سامانه خاور، در این نشست نتایج توسعه طرح مدیریت منابع آب حوزه رودخانه زرافشان که بر اساس متد جدید وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در حال تهیه است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 20مین اجلاس رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر هانجوی چین آغاز به کار کرد. از جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به همراه معاونین و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در این اجلاس شرکت کرده اند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات این سفر گفت
قراره که هیئت ایرانی با سرپرستی و مسئولیت ریاست محترم قوه قضاییه علاوه بر سخنرانی در موضوعات حقوقی و قضایی مسائل مورد علاقه طرفین هم دنبال بکنن. از مهمترین مسائلی که قرار هیئت عالی رتبه قضایی در این اجلاس مطرح و پیگیری بکنه میتونیم به راه‌های تقویت همکاری بین کشورهای عضو در مقابله با جرایم فراملی اشاره کنیم، همچنین به راهکارهای مقابله با جرایم زیست محیطی توجه شده که یکی دیگه از مواردی است که بهش پرداخته خواهد شد. بحث ترسیم مدل ارائه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه قضایی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم یکی دیگه از محورهایی است که توسط هیئت عالی رتبه قضایی قرار اونجا طرح و بسط بشه. از جمله محورهای دیگه‌ای که توسط مقامات ایرانی در آنجا مطرح خواهد شد، بحث نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و حل و فصل دعاوی و فصل خصومات هستش که بهش پرداخته خواهد شد. همچنین در خصوص راه‌های مقابله با جرایم زیست محیطی و همکاری بین دول برای مبارزه سازمان یافته با انواع تروریسم از محورهای دیگه مورد علاقه که در این اجلاس قراره که توسط هیئت ایرانی مطرح بشه. اون چیزی که روشنه، روح شانگهای در خصوص 5 محور کلیدی دور میزنه که مهمترینش بحث همکاری‌های متقابل بر اساس منفعت جمعی و توجه به رسیدن به امنیت جمعی. تلاش میکنن که هیئت‌هایی که به اصطلاح در این اجلاس شرکت میکنن با احترام به تنوع فرهنگی که وجود داره در جهت ارتقای امنیت و رفاه و آسایش و صلح منطقه برنامه‌ها و راهکارهای مربوطه رو دنبال بکنه.
تظاهرات ضد صهیونیستی در ترکیه. در شهر استانبول راهپیمایی و تجمع ضد صهیونیستی با شعار محوری ای مردم جهان برای غزه قیام کنید برگزار شد. در این تظاهرات که با حمایت نهادهای مردمی برگزار شد، تظاهر کنندگان خواستار توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در غزه شدند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از آنکارا با هم میشنویم.
تظاهرات بر علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف ترکیه.
امروز هم در اینجا شهر استانبول تجمع ضد صهیونیستی در حال برگزاری است.
به خاطر فلسطین اینجا هستیم، به خاطر کودکان و زنان و همه مردم بیدفاع غزه.
به اینجا آمده ایم تا به اسرائیل بگوییم که مردم غزه تنها نیستند.
دستکشی رژیم صهیونیستی در غزه باید متوقف بشه.
دیری نپایید که این تجمع با حضور افزون مردم تبدیل به راهپیمایی شد.
همه مسلمانان جهان برای متوقف کردن کشتار فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی در غزه باید متحد شوند.
به کودکان فلسطینی میگویم که ما در کنارتان هستیم.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، استانبول.
تظاهرات میلیونی حمایت از غزه در پاکستان. ده ها هزار تن از زنان، مردان و حتی کودکان پاکستانی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه را خواستار شدند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
اینجا در قلب اسلام آباد ده ها هزار تن از زنان، مردان و حتی کودکان پاکستانی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا خواهان پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه هستند.
استرابی که امروز در قلبهای ما وجود دارد تنها از یک راه مداوا می شود. طبق فتوای علمای پاکستانی، تنها راه نجات امت اسلامی جهاد در راه خداست.
در این تجمع بزرگ که از سوی جماعت اسلامی برگزار شده، حاضران سیاستهای آمریکا و کشورهای غربی در حمایت از تل‌آویو را عامل اصلی ادامه این جنایات می دانند و خواستار اخراج سفیر آمریکا از کشورشان هستند.
وقتی آمریکا، انگلیس و همدست دوستان آنها می توانند به صورت علنی از رژیم تروریستی همچون اسرائیل حمایت کنند، چرا ما باید در قبال قتل عام مسلمانان سکوت کنیم؟ ما باید سفرهای آنان را از کشورهای اسلامی اخراج کنیم.
در این تجمع بزرگ معترضان با سر دادن شعارهای علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام داشتند.
از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 51,000 فلسطینی که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند به شهادت رسیدند. دولت‌ها و ارتش‌های اسلامی باید به پا خیزند و مسلمانان مظلوم فلسطینی را نجات دهند.
راهپیمایان اعلام کردند با توجه به بی‌عملی برخی حکام کشورهای اسلامی باید همه ملت‌های آزاده در جهان به صورت عملی از مردم فلسطین حمایت کنند و در مقابل پایمال شدن حقوق انسانی و ظلم صهیونیست‌ها به پا خیزند.
این تظاهرات بازتابی از خشم عمومی مردم پاکستان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های دوگانه غرب در قبال حقوق بشر است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در 88 سالگی درگذشت. و گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در سالهای اخیر و چندین بار به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد و نگرانی های درباره وضعیت سلامتی او وجود داشت. رهبر کاتولیک های جهان در 14 فوریه برای درمان زاتوریا در بیمارستان بستری شده بود و با حمایت از کسانی که از جنگ و گرسنگی فرار میکردند و افرادی که دچار فقر بودند لقب پاپ مردم را گرفت. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. دختران جوان تنیس روی میز ایران با پیروزی 3-0 مقابل قرقیزستان کار خود را با کسب عنوان قهرمانی و جواز صعود بر رقابت های قهرمانی آسیا پایان دادند. با گزارش پارس توده به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز رقابت‌های تنیس روی میز آسیای میانه، دختران جوان و شایسته تنیس ایران با مساف قرقیزستان رفتند و در یک بازی یک طرفه 3-0 با پیروزی دست پیدا کردند. تیم جوانان دختر ایران با کسب 3 پی در پی مقابل تیم‌های قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان با اقتدار ضمن قهرمانی در مسابقات آسیای میانه جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کرد. رقابت‌های فینال قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تیر ماه امسال با میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد. آمادگی تیم ملی جودو برای رقابت‌های آسیایی. تمرینات تیم ملی جودو ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در اکادمی ملی المپی پیگیری می‌شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم می‌شنویم.
ترکیب 5 نفره و جوان تیم ملی جودو این روزا در آکادمی ملی المپیک در حال آماده شدن برای رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا.
اردوهای پیوسته پشت سر هم داشتیم و خودم تقریبا از سن 6 سالگی جودو کار کردم.
بعد از 6 سال دوری از میادین امسال میتونیم عازم شیم برای مسابقات که خیلی حالا فرصت خوبیه.
7 سال عضو تیم ملی جودو هم تونستم مقامای خوبی کسب کنم.
سرمربی تیم ملی هم از شناخت کامل رقبا گفت.
رشته المپیکیه، رشته ای که حالا هنر المپیکه و کلن ورزشیه که پرطرفدار تو همه دنیا.
رئیس فدراسیون جودو هم از کنار زمین تمرین نکات فنی رو گوشزد میکرد.
با یه ترکیب از تیم ملی جوانان و بزرگسالانمون که این یه آینده نگری رو انجام دادیم. 2 نفر از بچه‌هایی که عازم هستن 18 و 19 ساله هستن، تو تیم هستن. خب یه ریل گذاری و یه سرمایه گذاری خوب هستش.
تمرین امروز جودوکاران یه میهمان از کمیته ملی المپیک داشت.
مطمئنا جودو به عنوان یک ورزش المپیکی همیشه مورد حمایت کمیته المپیک بوده و در این مسیر هم ما در کنارشون خواهیم بود.
قرار است تیم ملی جودو کشورمان اردیبهشت ماه امسال عازم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور تایلند شود. حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. Thank you.
اندونزی برای جلوگیری از تعرفه 32% آمریکا پیشنهاد افزایش 10 میلیارد دلاری واردات انرژی از این کشور را مطرح کرده و قصد دارد واردات گاز مایع طبیعی و نفت خام آمریکا را بیشتر کند. وزیر انرژی اندونزی باهلیل لهادالیا روز 8 آپریل اعلام کرد که این کشور قصد دارد واردات نفت خام و گاز مایع طبیعی از آمریکا را به میزان حدود 10 میلیارد دلار افزایش دهد. این پیشنهاد بخشی از مذاکراتی در پیش روی اندونزی بر سر تعرفه تجاری با آمریکا است. در مجموع اندونزی برنامه دارد کالاهای با ارزش 18 تا 19 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند تا مازاد تجاری خود با این کشور را کاهش داده و از اعمال تعرفه 32% تمدید شده بر صادراتش جلوگیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوریش بار دیگر جنگ تجاری گسترده را با جهان براه انداخته و در این مسیر سیاست تهدید، اعمال فشار و زور برای وادار کردن شرکای تجاری ایالات متحده به قبول و پیروی از خواسته های واشنگتن را در پیش گرفته است. اعلام تعرفه های جدید آمریکا از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور که تقریبا تمام کشورهای جهان را در بر گرفته و گستره وسیع از کشورها از شرکای غربی ایالات متحده مانند اتحاد اروپا و کانادا تا کشورهای رقیب مانند چین و اقتصادهای نوظهور مانند اندونزی را شامل می شود. در مجموع 180 کشور از این اقدام ترامپ متاثر می شوند. در این میان اقتصادهای نوظهور مانند اندونزی نیز از تبعات جنگ تعرفه ترامپ در امان نمانده و رئیس جمهور آمریکا در 2 اپریل تعرفه 32% در قبال این کشوری بزرگ جنوب شرقی آسیا اعلام کرد. ترامپ در سخنانش اندونزی را صراحتاً نام برد و گفت که این کشور با اعمال موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مانع صادرات آمریکا می شود. به همین دلیل تعرفه واردات 32% برای کالاهای اندونزی اعمال شد. همان طور که انتظار می رفت، ظرف چند ساعت ارز روپیه اندونزی تضعیف شد. اجرای چنین تعرفه تأثیرات منفی بر صادرات اندونزی به آمریکا داشته و ضمن افزایش هزینه کالاها و محصولات صادراتی این کشور به ایالات متحده، مشاغل بسیار ایرانی در داخل اندونزی در معرض خطر قرار خواهد داد. از این رو دولت این کشور به دنبال مصالحه با واشنگتن است تا با خرید انرژی از آمریکا تا حد وضعیت تراز تجاری دو کشور را بهبود بخشد. البته ترامپ تعلیق 90 روزه را برای اعمال تعرفه های جدید از جمله در قبال اندونزی اعلام کرده است. بر اساس داده های وزارت تجارت اندونزی، این کشور در بازه ینور تا دکمبر سال 2024 مازاد تجاری 14 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است. این رقم پایین تر از آمار اداره آمار آمریکا است که کسری تجاری با اندونزی را 18 میلیارد دلار گزارش کرده است. این کسری باعث شده اندونزی در جایگاه 15 کشورهای دارای بیشترین کسری تجاری برای ایالات متحده قرار بگیرد. این کسری تجاری به این دلیل به وجود آمده که آمریکا به یکی از مقاصد اصلی صادرات بسیاری از محصولات صنعتی اندونزی تبدیل شده است. ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی بیشترین محصولات صادراتی اندونزی به آمریکا را تشکیل می‌دهند. تنها در سال 2024 صادرات این بخش به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. سپس بخش نساجی با صادرات گسترده از جمله پوشاک بافتنی و لوازم جانبی، کفش و پوشاک و لوازم غیر بافتنی در رده بعدی قرار دارد. مجموع صادرات این سه گروه کالایی تقریبا به 7 میلیارد دلار رسید. علاوه بر این، اندونزی همچنین مبل و تجهیزات روشنایی، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی دیگر را به آمریکا صادر میکند. اندونزی صادر کننده محصولات طبیعی فراوری شده نیز هست، مانند چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی، لاستیک و محصولات لاستیکی، همچنین محصولات دریایی نظیر ماهی و میگو و فراورده های گوشتی و ماهی نیز در میانی محصولات پرفروش صادراتی به آمریکا هستند. مجموعه این کالاها به احتمال زیاد تحت تاثیر سیاست تعرفه‌ای متقابل ترامپ قرار خواهند گرفت. با این حال جزئیات از نحوه اجرای این تعرفه ها و تاثیر آن بر صادرات این کالاها از اندونزی به آمریکا منتشر نشده است. اعلام تعرفه جدید آمریکا درباره اندونزی نگرانی های گسترده را در این کشور موجب شده است، بخصوص اینکه واحد پول اندونزی به پایین ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسیده است و نگرانی های را درباره سیاست های رئیس جمهوری جدید این کشور برانگیخته است. این وضعیت خاطرات بحران مالی آسیا در سالهای 1997-1998 را در این کشور زنده کرده است. از زمان روی کار آمدن پروباو رئیس جمهوری جدید اندونزی در اکتبر سال گذشته، ارزش روپیه حدود 8% کاهش یافته است. این افت شدید مشابه سقوط ارز در سال 1998 است که به بحران اقتصادی گسترده سبب شد و در نهایت پایان حکومت 30 ساله سوهارتو را رقم زد. مسلماً اجرایی شدن تعرفه جدید آمریکا در باره اندونزی منجر به مشکلات اقتصادی و تجاری قابل توجه برای جاکارتا خواهد شد. اقتصاد اندونزی در یکی از بحرانی ترین دوره های خود از زمان بحران مالی آسیا قرار دارد. ترکیب چالش های داخلی به ویژه سیاست های دولت جدید با فشارهای خارجی نگرانی های جدی در باره آینده اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. ادامه این وضعیت ممکن است نه تنها ارزش پول ملی بلکه ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال تغییر ناگهانی سیاست تجاری آمریکا و اعلام تعرفه های جدید از سوی ترامپ که موجب آشفتگی در عرصه تجارت جهانی شده است و کشورها را به تکاپو برای مقابله با آن و یا معامله با واشنگتن برای در امان ماندن از پیامدهای فاجعه بار آن قرار داده است، نشان می‌دهد که اتکا به ایالات متحده به عنوان یک شریک اقتصادی و تجاری مطمئن تا چه حد اشتباه و نادرست است. به نظر می‌رسد اندونزی به جای ارائه پیشنهادات به واشنگتن برای جبران کسری تراز تجاری، باید راه را که اقتصادهای بزرگ برای مقابله با جنگ تعرفه‌ای ترامپ در پیش گرفتند، یعنی یافتن کشورهای جایگزین برای مبادلات تجاری بخصوص در آسیا و نیز دیگر مناطق جهان را در پیش بگیرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. جزئیات تازه از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. تاجیکستان، تهران یکی از مهمترین شریکان راهبردی ماست. و قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران ایران در آسیای میانه. از همراهی شما عزیزان و این بخش سیاسی صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مرا در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر محمد و آل محمد، با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم.
فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى
فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا
یاران. با پایان یافتن سوره عادیات در برنامه پیشین، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره قارعه را آغاز میکنیم. این سوره 11 آیه دارد و در مکه نازل شده است. سوره قارعه با اشاره به برخی حوادث پیش از قیامت و سنجش اعمال انسانها در قیامت با میزان عدل و قیس و سرانجام نهایی انسانها می پردازد. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-5 از سوره قارعه گوش فرا می دهیم.
سوره قارعه. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
القارعه،
آن کوبنده ویرانگر.
مل قارعه،
چیست کوبنده ویرانگر؟
و ما ادراک مل قارعه،
و تو چه دانی که کوبنده ویرانگر کدام است؟
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
روزی است که مردم چون پروانه ها پراکنده.
و تکون الجبال کالعهن المنفوش،
روزی است که کوه ها از هم گسیخته چون پشم زده شده.
این آیه ها به حوادث پایان جهان و آغاز قیامت اشاره دارد و سخت و هولناک و دهشتناک بودن آن حوادث به کوبنده بودن آن تعبیر کرده است. گویا اجزای مختلف این کره خاکی چنان با یکدیگر تصادم می کنند که گویی یکی را بر دیگری می کوبند و صدای دهشتناکی از آن صادر می شود که هر انسانی را به ترس و وحشت می اندازد. حادثه کوبنده که فراتر از درک بشر است و عظمت آن در ذهن و فکر هیچ کس نمی گنجد. آن حادثه کوبنده که در آغاز برپایی قیامت و زنده شدن دوباره انسانها رخ می دهد و موجب می شود که مردم از روی وحشت و استراب هر کدام به سوی فرار کنند و حیران و سرگردان به دنبال پناهگاه باشند. در آن هنگام هر کس به فکر خود و نگران آینده خیش است. سپس به یک دیگر از اوصاف آن روز اشاره می کند. بر اساس این آیات در پایان جهان سلسله کوههای عظیم که چون میخهای بزرگ پوسته زمین را آرام نگه داشتند، در آسانه قیامت چنان خرد و متلاشی و از هم گسسته می شوند که همچون پشم زده شده در آسمان پراکنده شده و به هر سو می روند. از این آیات می آموزیم که اول چگونگی وقوع قیامت و مقدمات آن فراتر از سطح درک و فهم بشر است. دوم، نظام خانواده و جامعه های کوچک و بزرگ بشری در قیامت از هم پاشیده شده و انسان ها یک یک در قیامت حاضر می شوند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
جهان تحت قدرت و اراده خداوند است و هرگاه او اراده کند نظامی موجود از هم می پاشد و نظام دیگری برپا می شود. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راهی به سوی نور، اکنون با تلاوت آیه های 6 تا 11 همراه با ترجمه هاشان از سوره قارعه گوش می سپاریم.
فأما من فطلت موازینه،
اما آن کس که کفه ترازویش از عمل کرده خوب سنگین است،
فهو فی عیشت راضیه،
در یک زندگی پسندیده به سر میبرد.
و اما من خفت موازینه،
و اما آن کس که کفه ترازویش از عمل کرده خوب سبک است،
فامه هاویه،
جایگاهش حافیه است.
وما ادراك ما هي،
و تو چه دانی که حاویه چیست؟
نار حامیه،
آتشی سوزنده است.
راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این آیات به سرنوشت نهایی انسانها در قیامت می پردازد. انسانها با همه تفاوتهایی که در زبان و نژاد و سن و سواد دارند، از نظر قرآن به دو دسته کلی تقسیم می شوند. یک دسته انسان هایی که کارهای خوب آنها از کارهای بد آنها بیشتر است و دسته دیگر انسان هایی که کارهای بد آنها بیش از کارهای خوب آنهاست. طبیعی است که عاقبت این دو گروه متفاوت است. روشن است در جهانی که ما زندگی می کنیم جز انبیا و اولیای معصوم الهی که از آنها فقط نیکی و خوبی سر می زند، باقی انسان ها دارای کارهای نیک و بد هر دو هستند و از این بابت خوب و بد مطلق نداریم. از این رو خداوند راه توبه را برای هر دو گروه از مؤمنان و کافران باز گذاشته است، زیرا هر دو گروه در معرض لغزش و خطا و معصیت هستند. در هر حال آنچه مهم است غلبه خوبی بر بدی یا به عکس غلبه بدی به خوبی است که این آیات به آن اشاره کرده است. آیات با تشبیه دادگاه عدل الهی به ترازوهایی که دارای دو کفه است می فرماید هر کس کفه کارهای نیکی او سنگینتر از کفه کارهای بدش باشد راهی بهشت می شود و هر کس کفه کارهای خوبش سبکتر از کفه کارهای بدی او باشد راهی دوزخ می شود. البته عمل بدون ایمان به خدا و نیت و انگیزه پاک و خالص ارزش ندارد و موجب سنگینی کفه اعمال نیک نمی شود. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید انما الاعمال بالنیات، ارزش هر عملی به نیت آن بستگی دارد. این آیات پاداش کار نیک در دنیا را زندگی رضایتمندانه در آخرت شمرده و بر عامل خوشنودی که موجب آرامش درونی است تاکید می کند. این تعبیر جالبی از زندگی سراسر نعمت و آرامش و خوشنودی بیشتیان است که نمونی آن هرگز در دنیا قابل مشاهده نیست، چرا که زندگی دنیا هر قدر با رفاه و امنیت و رضایت همراه باشد باز هم از عاملهای رنج و سختی و ناخشنودی خالی نیست. تنها زندگی اهل بهشت است که سراسر رضایت و آرامش و آسودگی خاطر است. آیات پایانی سوره در خصوص دوزخیان دوزخ را به منزله مادر آنها توصیف کرده که گویا دوزخیان مانند فرزندی که در مشکلات به دامان مادرش پناه میبرد و آن پناه میبرند، در حالی که آن جایگاه جز آتش داغ و سوزنده دوزخ چیزی نیست. از این آیات می آموزیم که اول دادگاه قیامت بر اساس میزان و ترازوی قسط و عدل الهی برپا می شود. در آنجا اعمال نیک و بد انسان مورد سنجش قرار می گیرد و هر کدام غالب باشد تعیین کننده فرجام نهایی انسان است. دوم بهشت سرای آرامش و سرور و کامیابی انسان است، زیرا هیچ یک از عاملهای نگرانی و استراب نظیر درد و رنج و فقر و بیماری در آن وجود ندارد. و سوم درک بهشت و دوزخ برای ساکنان دنیای مادی امکان پذیر نیست. نه نعمتهای بهشتی و نه عذاب دوزخی هیچ کدام با عاملهای خوشی و ناخوشی در دنیا قابل مقایسه نیست. شنوندگان عزیز، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره قارعه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی بود و روزگاری، مردمی بودند و دیاری. در دیاری مردی پارسا زندگی می کرد. او وقت خیش را به زهد و عبادت می گذراند و به اندک توشه ای از مال دنیا دل خوش داشت و خوشنود بود. از جایی که چرخ روزگار بر یک پایه نمی گردد و دست امتحان خدا هر لحظه در کمین است تا بندگان خیش را بیازماید، روزی از روزها مرد پارسا در راهی می گذشت که ناگهان جواهر گرانبهایی را بر زمین افتاده یافت. مرد پارسا جواهر از زمین برداشت و با گوشه آستین خاک از آن زدود. برقی خیره کننده جواهر نشان از بهای بالای آن داشت. مرد پارسا مبهوت و خیره در تماشای جواهر دقایقی را از خودش غافل گردید. او به کار خیش نرفت، بلکه به خانه بازگشت و جواهر را در جای امنی پنهان ساخت. آن روز بر مرد پارسا به گونه دیگر گذشت، روزی متفاوت با روزهای دیگر و افکاری تازه و عجیب که تمام فکرش را به خود مشغول ساخته بود. تا شب که فرا رسید، مرد پارسا به گنجی که یافته بود می اندیشید. تاریکی شب هرچند که برق ظاهری جواهر را پنهان می ساخت، اما در دل مرد پارسا شعله‌ای از عشق جواهر سر کشیده بود که دلش را گرم می ساخت و چشمش را به آیندهش روشنایی می بخشید. او که عادت داشت هر نیمه شب به نماز شب برخیزد و با خدای خیش راز و نیاز کند، آن شب را گونه دیگر بود. وسوسه هایی که جواهر در دلش روشن ساخته بود اجازه نمی داد تا او به چیز دیگری مشغول شود. نماز شب خاطری آسوده می خواهد و اندیشه خالص. مرد پارسا نمی توانست به چیز دیگری غیر از جواهر بیندیشد. او در دلش می گفت این جواهر می تواند عمرم را طولانی کند. دیگر لازم نیست برای مال دنیا به کار و کوشش تن دهم و دستم پیش دیگران دراز باشد. خانه‌ام را نیز عوض